سلام خدمت همه همراهان عزیز مدرسه مدیریت فرآیند. با اپیزود هفتم از آموزش‌های پادکستی مدیریت فرآیند در خدمت شما هستیم. جلسه قبل در مورد فاز صفر در استقرار مدیریت فرآیند خدمتون توضیحاتی ارائه کردیم. گفتیم که ما یک فازی اضافه کردیم به ابتدای چرخه فاندیمنتال تحت عنوان آماده سازی، که در طی فاز آماده سازی یک سری اقدامات باید انجام بشه که خب اولین اقدام فرهنگ سازی هست، گام دوم اخذ تعهد از مدیران ارشد هست. گفتیم که اگر مدیران ارشد بعد از اینکه آموزش دیدن و فرهنگ سازی هم انجام دادیم باز هم نسبت به این موضوع متعهد نبودند، بایستی بریم سراغ استراتژی خورد شکلات. و خب توی این پادکست میخوایم راجع به چند تا از اقدامات خیلی مهم دیگه که توی فاز آماده سازی باید انجام بشه خدمتون صحبت بکنیم. دوستان، یکی از اقدامات خیلی کلیدی و مهم در فاز آماده سازی این هستش که ما ابزارهای لازم، ابزارهای فناوری اطلاعات و نرم افزاری لازم برای استقرار مدیریت فرآیند رو بایستی انتخاب بکنیم. یکی از این ابزارها BPMS هست، یکی از این ابزارها کیس تولز هست و ابزار دیگه که خوبه بهش خیلی جدی فکر بکنیم ابزارهای فرآیندکاویه. یعنی ما نذاریم انتخاب ابزار تو فازهای آخر و انتهایی مدیریت فرآیند اتفاق بیفته. البته همونطور که میدونید ما برای انجام مدل سازی، تحلیل و بهبود فرآیندها حتما نیاز به کیس تولز داریم و خب از بین انواع کیس تولز ها نرم افزار ویژوال پارادایم در حوزه مدیریت فرآیند قابلیت های خیلی فوق العاده ای رو به ما میده. کیس تولز های دیگری هم وجود داره، مثل نرم افزار EA یا Enterprise Architect، یا نرم افزارهایی مثل پاور دیزاینر، مثل رشنال روز، مثل در واقع سیستم آرشیتکت و غیره. البته دوستان دقت بکنید که ما معمولا توی مدل سازی هامون از ابزارهایی مثل ویزیو استفاده می کنیم که خب با توجه به وجود کیس تولز ها مثل مواردی که خدمتون عرض کردم قطعا بهتره که ما از اینها استفاده بکنیم. قابلیت های خیلی فوق العاده ای رو کیس تولز ها در اختیار ما قرار میدن. مثلا ویژوال پارادایم یکی از قابلیت های خیلی فوق العاده ای که داره اینه که شما میتونید وقتی نرم افزار نمودار وضع موجودتون رو ترسیم کردید و وقتی خواستید اینو آپدیت بکنید و ورژن بزنید روی همون نمودار قبلی، این کارو نباید بکنید، بلکه باید روی یک نمودار جدیدی این کارو انجام بدید. به قولی ورژن از ایزتون رو داشته باشید و یک ورژن توبی ایجاد بکنید که حالا بعداً اگه لازم بود اینها رو با هم مقایسه بکنید. و قابلیتی وجود داره توی نرم افزار تحت عنوان ویژوال دیف که خب شما خیلی راحت میتونید این نمودارها رو با هم مقایسه کنید، یعنی نمودار وضع موجودتون رو مثلا با نمودار وضعیت مطلوب یا توبی مقایسه بکنید. یا یک قابلیت دیگری وجود داره تحت عنوان انیمیشن که خب خیلی کمک میکنه از طریق پویانمایی به شما و سایر ذینفعان فرایند برای اینکه بتونید رفتار فرایند رو بهتر تشخیص بدید و بدونید که فرایند و نوتیشن هایی که استفاده کردید چه رفتار و عمل کردی دارن. پس قابلیت انیمیشن یکی دیگه از دلایلی است که ما از ویژوال پارادایم استفاده میکنیم به جای مثلا یک ابزاری مثل ویزیو. قابلیت دیگری وجود داره تحت عنوان سیمولیشن یا شبیه سازی که خب شما فرآیندهاتون رو میتونید شبیه سازی بکنید. یکی از روش های تحلیل کمی فرآیندها شبیه سازی هست. طبیعتا وقتی فرآیندها رو داخل ویزیو ترسیم کردید همچین قابلیتی وجود نخواهد داشت. یا استفاده از انواع و اقسام ماتریس ها که بسیار کاربردی هستند، خیلی به ما کمک میکنن. مثلا ما یک ماتریسی میتونیم تهیه بکنیم به این صورت که مثلا لین هامون رو اون خطوط افقی که تو نمودار ترسیم میکنیم و نشون میدیم که هر فعالیتی رو چه کسی انجام میده مثلا بذاریم توی سطر ماتریس و تسک ها رو بذاریم توی ستون و این ماتریس برای ما مشخص میکنه که هر تسکی رو چه کسی داره انجام میده و از طریق این ماتریس خیلی راحت میتونیم بعد از اینکه فرآیندها رو مدل کردیم اقدام کنیم به استخراج مثلا شرح وظایف واحدها. این خودش چالش خیلی بزرگه، یعنی خیلی از سازمان ها این چالش رو دارن که چطور ساختار سازمانی و شرح وظایفشون رو بتونن از تو دل فرآیندها استخراج بکنن و اینها رو با هم همسو بکنن، در حالی که وقتی شما فرآیندها رو توی ویژوال پارادایم مدل میکنی با چند تا کلیک میتونی این ماتریس رو در اختیار داشته باشی که عملا شرح وظایف رو بهت میده. یا ماتریس های دیگه مثل ریسی ماتریکس که خب به هر حال ماتریس کاربردی هست توی حوزه فرآیند، یا ماتریس کراد که خب این هم کاربردهای خیلی فوق‌العاده‌ای داره. همه این انواع و اقسام ماتریس ها به واسطه چند کلیک فقط شما بهشون دسترسی خواهید داشت. یا قابلیت دیگه‌ای که وجود داره تبدیل نمودارها به همدیگه است، یعنی شما فرض بفرمایید یک نمودار BPMN ترسیم کردید، به هر دلیلی نیاز دارید که نمودار یوز کیس هم داشته باشید. به هر حال یک نموداریه که تو حوزه تحلیل سیستم خیلی کاربردیه، خیلی به درد بخوره. با مجدد چند کلیک ساده میتونید نمودار BPMN تون رو به نمودار یوز کیس تبدیل کنید. پس قابلیت ماتریس و انواع و اقسام ماتریس ها یکی دیگه از دلایلیه که ما از کیس تولز ها استفاده میکنیم به جای ابزارهای مثل ویزیو. عرضم به خدمتتون که حالا قابلیت ها زیادن، یکی دیگه از دلایلی که ما میتونیم از ابزارهای این شکلی استفاده بکنیم اینه که بعضی از نمودارها نسبت به همدیگه ارتباط والد و فرزندی دارن، یعنی شما میتونید وقتی فرایندها رو دارید داخل ویژوال پارادایم ترسیم میکنید یک مثلا نمودار فرزندی به یک نماد خاصی اضافه بکنید، یا یک پروسس مپ یا یک معماری از فرآیندها وقتی دارید توی ویژوال پارادایم ایجاد میکنید، وقتی به مرحله سوم و به سطح سوم که پروسس ها رسیدند توی معماری رسیدی میتونید بیاید به صورت فرزند نمودار فرآیندی و BPMN در واقع مربوطه رو بهش اضافه بکنی و یک رابطه والد و فرزندی بین نمودارهایی که در واقع منطقاً با هم ارتباط دارن ایجاد بکنی و کلی قابلیت دیگه‌ای که کیس تولز ها در اختیار ما قرار میدن. منتها ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به اینکه چرا ما باید از همین فازهای ابتدایی که فاز آماده سازی هستیم ابزارهامون رو انتخاب کنیم. خب طبیعتاً علت انتخاب کیس تولز که مشخصه، چون بلافاصله ما تو مرحله معماری لازمش داریم برای ترسیم اون نمودارمون که پروسس مپ هست، تو مرحله کشف بهش احتیاج داریم. و توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که دوستان همونطور که گفتم انواع و اقسام کیس تولز ها وجود داره، منتها هم تجربیات ما هم کارهای مطالعاتی سنگینی که تو پروژه های حالا ملی حتی ما انجام دادیم به اتفاق دوستان و ارزیابی ها و رتبه بندی ها و شاخص گذاری هایی که انجام شده، با قطعیت رسیدیم به این که نرم افزار ویژوال پارادایم نسبت به سایر کیس تولز ها در حوزه مدیریت فرایند قابلیت های بیشتری داره و گزینه بسیار مناسب تری هست. منتها اگه شما توی حوزه مثلا تحلیل کسب و کار دارید فعالیت میکنید، طبیعتا نرم افزار انترپرایز آرشیتکت گزینه مناسب تری هست، ولی خب حالا ما که تو فضای BPM هستیم از نرم افزار ویژوال پارادایم استفاده میکنیم. و این هم بگم که دوستان حواستون باشه ابزاری مثل بیزاجی پروسس مودلر به هیچ عنوان کیس تولز محسوب نمیشه. حالا ایشالله راجع بهش تو فاز کشف خیلی بیشتر صحبت میکنیم. یکی از مهمترین نکاتی که تو فاز کشف بایستی رعایت بشه استفاده کردن از کیس تولز ها هست به جای ابزارهایی مثل ویزیو، و اونجا توضیح میدیم که به هیچ عنوان بیزاجی پروسس مودلر کیس تولز به حساب نمیاد، چون هیچ کدوم از این قابلیت هایی که خدمت شما عرض کردم رو نداره. البته حواستون باشه وقتی حرف از بیزاجی زده میشه، بیزاجی دو تا ابزار داره، یک نرم افزار BPMS داره که تو مرحله پیاده سازی ازش استفاده میکنیم و برای اتومیت کردن و مکانیزه کردن فرایند هاست. و یک ابزار دیگه‌ای داره به اسم بیزاجی پروسس مدلر که فقط مخصوص مدل کردن فرایند هاست و هیچ کدوم از قابلیت هایی که کیس تولز داره این ابزار نداره. پس حواستون باشه شما به چند نوع نرم افزار طی استقرار مدیریت فرایند احتیاج دارید که یکی از اونها کیس تولزه که همونطور که عرض کردم ویژوال پارادایم با اختلاف از بقیه جلوتر. پس عملا ما نیازی نیست توی مرحله آماده سازی کیس تولز مورد نظرمون رو انتخاب کنیم، فقط اینکه باید در مورد ویژوال پارادایم به یک جمع‌بندی برسیم و این رو بذاریم به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده. منتها در مورد دو نوع نرم افزار دیگه خیلی مهمه که اینجا انتخاب داشته باشیم. یکی از این ابزارها نرم افزار بی پی ام اسه که خب کاربردش برای پیاده سازی فرایند هاست. ولی چرا ما بی پی ام اس رو تو این فاز اول یا در واقع فاز صفر انتخاب میکنیم؟ چندین دلیل وجود داره. قبلش این رو هم بگم، برای انتخاب بی پی ام اس حتما سعی کنید یک کارگروهی تشکیل بدید. این کارگروه هم از بچه های واحد مدیریت فرایند باید باشن داخلش، هم از دوستان فناوری اطلاعات و آیتی، چون هم از ابعاد مختلفی نرم افزار مورد بررسی قرار بگیره، هم این که در واقع مسئولیت پای یک واحد خاص نیفته. ما دیدیم تو بعضی از سازمان ها مثلا واحد بی پی ام رأساً اقدام میکنه نسبت به انتخاب بی پی ام اس که این کار به هیچ وجه صحیحی نیست. تو بعضی از سازمان ها واحد آی تی رأساً اقدام میکنه بدون اینکه واحد بی پی ام رو درگیر بکنه. تو هر دوتای این حالت ها ما ریسک های خیلی زیادی داریم و خب به هر حال من قویاً توصیه میکنم که کارگروه تشکیل بشه و این مسئولیت بین این دو گروه تقسیم بشه. هم اینکه نرم افزار از دو منظر مختلف بررسی بشه، نرم افزار بی پی ام اس که مد نظر سازمان هست یا قرار انتخاب بشه، هم از منظر فرایندی مورد بررسی قرار بگیره. مثلا منظر فرایندی یعنی اینکه آقا از نوتیشن های بی پی ام ان چقدر حمایت میکنه. خب روی کاغذ همه نرم افزارها ادعا میکنن که ما حمایت میکنیم، ولی بی پی ام ان یک طیفه، یعنی اینکه صفر و یک نیست بگی آقا ما یا حمایت نمیکنیم یا حمایت میکنیم. بله همه حمایت میکنن، ولی خب ما تو بی پی ام ان نزدیک 70 80 تا نوتیشن داریم. از کدوم یک از اینها شما ساپورت میکنی و حمایت میکنی؟ چند تاشو، چند درصدشو؟ خب اینو بچه های واحد فرایند ها و مدیریت فرایند استادش هستن و میتونن بررسی کنن. همینطور استاندارد دی ام این، همینطور استاندارد سی ام ام این. همونطور که میدونید ما در کنار استاندارد بی پی ام این که یک استاندارد مدل سازی فرایند هست، دو تا استاندارد دیگه هم داریم که اینها رو هم او ام جی پابلیش کرده تحت عنوان دی ام ان، دیسیژن مدل اند نوتیشن، و استاندارد سی ام ام ان یا کیس منیجمنت مدل اند نوتیشن که خب دی ام ان مخصوص مدل سازی تصمیمات هست، بسیار کاربردی، بسیار به درد بخوره و ضعف بی پی ام ان رو از طریق دی ام ان شما خیلی راحت میتونید پوشش بدید. دوستان دقت بکنید، بی پی ام ان باگ نداره ولی ضعف داره، یه جاهایی ضعف داره و شما میتونی از طریق دی ام ان اینو پوشش بدی. همینطور استاندارد سی ام ام ان که مربوط میشه به مدل سازی موارد. پس واحد مدیریت فرایند و دوستانی که از این واحد توی اون کارگروه حضور دارن نرم افزار رو از این منظرها چک میکنن و واحد فناوری اطلاعات هم از نقطه نظر نرم افزار، از نقطه نظر در واقع قابلیت های نرم افزاری و بحث ورژنینگ و بحث ماگریشن و حتی دوستان واحد فرایند ها از ابعاد دیگه هم به موضوع نگاه میکنن، مثل اینکه آقا این نرم افزار بی پی ام اس مثلا ماژولی برای بهبود فرایند ها دارد یا ندارد. حالا راجع به این موارد ما انشالله مفصل توی پادکست های بعدی صحبت میکنیم، ولی خب قاعدتا ما بایستی اینجا یک کارگروهی تشکیل بدیم برای انتخاب بی پی ام اس و از همین فازهای ابتدایی همین کار باید انجام بشه. به چند دلیل، حالا یکی دوتا از دلایل رو خدمتون عرض میکنم. درسته BPMS اتوماسیون فرایندها رو خیلی تسریع کرده و سرعت مکانیزاسیون فرایندها از طریق نرم افزارهای BPMS نسبت به روش‌های سنتی و قدیمی تر مثل کد نویسی به شدت افزایش پیدا کرده، ولی به هر حال یک دانش و تکنولوژی جدیده. درسته؟ یعنی اینکه تا شما بخواید نرم افزار رو انتخاب بکنید، یعنی فرض رو بر این بذاریم شما میگی آقا وقتی من رسیدم به مرحله پیاده سازی میرم BPMS هم انتخاب میکنم دیگه، اینم یک سناریوه. ببینید تا شما برید انتخاب بکنید، اون کارگروه رو تشکیل بدید، شورت لیستتون رو مشخص بکنید، شرکت ها رو دعوت بکنید، اینا مراجعه بکنن، پرزنت بکنن، بررسی بشه، ارزیابی بشه، قرارداد عقد بشه، قرارداد بسته شه، سیستم روی سرور نصب بشه، یعنی شما سرور مورد نظر تهیه کنی، سیستم رو روش نصب بکنی، شروع کنی به یاد گرفتن. چون قویاً توصیه اینه که شما نرم افزار BPMS رو خودت یاد بگیری، یعنی سازمانت یاد بگیره، تا اینکه به طور کامل ساخت فرایندها رو برون سپاری بکنی به اون پیمانکار، چون فردا خودت میخوای فرایندها رو عوض کنی، هی دوباره مجبور بشی به پیمانکار مراجعه بکنی، یا اینکه بعضن پیمانکارها تو این حوزه خیلی استقبال نمی کنن اینکه بیان برای شما تعداد زیادی فرایند بسازن. معمولا چون فروش نرم افزار براشون کار ساده تری نسبت به ساخت فرایند، میان نهایتا میگن آقا ما 2 تا 3 تا یه دونه 5 تا فرایند برای شما میسازیم، بقیه رو ما نمیسازیم. حالا شاید این رو همون ابتدا نگن، ولی تو واقعیت این اتفاق میفته و بهتره که شما خودت به صورت داخلی بتونی با نرم افزار BPMS کار بکنی و فرایندها رو خودت بسازی، چون هم هزینه بالا خواهد رفت اگه آوتسورس بشه، هم احتمال اینکه اون پیمانکار و فروشنده نرم افزار این کار رو انجام بده ضعیفه. پس روی کرده ما تو استقرار BPMS اینه که بتونیم داخلی این کار انجام بدیم. خب با توجه به این روی کرد شما یه زمانی رو بایستی بذاری که اینو یاد بگیری، کار مثلا 1 روز و 2 روز نیست، یاد گرفتنش هم فقط کلاس نمیخواد، یعنی بری بشینی 2 روز سر کلاس، کلاس لازمه، منتها در کنار این شما باید شروع کنی به ساخت فرایند، اون پیمانکار اون فروشنده شروع کنه اشکالات شما رو گرفتن و خلاصه تاتی تاتی بکنی تا به اون تسلط برسی. خب همه اینهایی که گفتم، یعنی انتخاب، عقد قرارداد، نصب، عرضم به خدمتون که آموزش، یاد گرفتن، این خودش اگه خوب انجام بشه یه چیزی هلوش 6-7 ماه زمان میبره، بلکه بیشتر. خب شما به جای اینکه بیای فرایندها رو مدل کنی، تحلیل کنی، بهبود بدی، بعد این وسط 6 ماه گپ بندازی، بگی حالا بذار بعد از 6 ماه مثلا، چون عملا این اتفاق میفته دیگه، 6 ماه گپ میفته که شما نرم افزار رو انتخاب بکنی و ترین بشی. خب این 6 ماه رو بیا بنداز توی اون زمان مربوط به مدل سازی و تحلیل و بهبود اون 20-30-40 تا فرایندی که روی کرده خورد شکلات داشتی، یعنی همزمان که داشتی فرایندها رو مدل میکردی روی BPMS هم اقدام کن. این یک دلیل. یک دلیل دیگه هم هست که عرض خواهم کرد خدمتتون. ببینید دلیل دیگه برای اینکه ما باید BPMS و ابزارهای IT که میخوایم تو مدیریت فرآیند از اونها استفاده کنیم رو خیلی زود انتخاب بکنیم اینه که به هر دلیلی شاید مجبور بودیم از یک یا چند تا ابزار خاص استفاده بکنیم. مثلا هولدینگ ما رفته با یک شرکتی قرارداد بسته و نامه زده که آقا هر کسی میخواد مثلا از اتوماسیون اداری استفاده بکنه یا از BPMS استفاده بکنه باید از این شرکت این کار رو انجام بده و تهیه بکنه، که خب طبیعتا این رویکرد خیلی خوبی نیست، ولی به هر حال پیش میاد، خیلی هم در واقع کم نیست این اتفاقی که امکان وقوعش هست. حالا شما به هر دلیلی مجبور هستی که مثلا BPMS الف رو انتخاب بکنی. خب BPMS الف شما معمولا اینم خیلی پیش میاد که BPMS های غیر استاندارد یا بی پی ام اس ها، اینطور بگم ضعیف‌تر، درصد پایین‌تری از نوتیشن ها رو پشتیبانی میکنن. این دوستان واقعا به عنوان یک شاخص خیلی کلیدی که شما میتونید بی پی ام اس ها رو ارزیابی بکنید همین موضوع ها، که ببینید بی پی ام اس چند درصد از نوتیشن ها رو پشتیبانی میکنه. ولی خب حالا دستوری بوده، مجبور بودی از بی پی ام اس الف استفاده بکنی و این نوتیشن های کمتری رو پشتیبانی میکنه. شما اینو از همین ابتدا میدونی و میفهمی و این رو مدل سازی شما قطعا تأثیر خواهد داشت. یعنی اگر بی پی ام اسی داشتی که از مثلا نوتیشن ایونت بیس گیتوی، یه گیتوی خیلی مهمی هست، پشتیبانی، حالا اینا رو ایشالا فرصت بشه توضیح خواهیم داد، از این نماد پشتیبانی نمیکنه، خب شما هم مجبوری تو مدل سازیت یکم از این داستان صرف نظر بکنی، که خب خیلی اتفاق خوبی نیست واقعا. ولی به هر حال شاید مجبور بودی دیگه، همونطور که عرض کردم. در نتیجه ابزار اگر یعنی مخصوصا اگر ابزار ضعیف و ناقصی باشد، قطعا روی طی مسیر شما و ادامه مسیر شما تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین خیلی توصیه میشه که قبل از اینکه وارد چرخه بشی به این دو دلیل، دلیل‌های دیگه‌ای هم هست که خب حالا الان خیلی زمان اجازه نمیده، فکر میکنم همین دو دلیل کافی باشه که ما بایستی زودتر نسبت به انتخاب ابزارمون اقدام بکنیم. ابزار دیگری که ما بایستی حتما بریم به سراغش و دیگه نمیشه این کارو در واقع نکرد، ابزارهای فرایند کاوی هستن و خیلی کمک میکنن به شما. من الان نمیخوام خیلی راجع به فرایند کاوی صحبت بکنم، پیشنهاد میکنم که فیلم وبینار قبلی ما رو حتما مشاهده بکنید در مورد فرایند کاوی. من سعی میکنم لینکش رو پایین همین پادکست بذارم و شما این فیلم رو حتما ببینید. و خلاصه اینکه اونجا توضیح دادیم که هر کدوم از مراحل ارزم به خدمت و مدیریت فرایند از طریق فرایند کاوی چه تأثیری میگیرن. فرایند کاوی هم تو مرحله کشف تأثیر گذاره، هم توی مرحله تحلیل تأثیر گذاره و کمک میکنه، هم تو مرحله بهبود، هم تو مرحله پایش. و خلاصه این که واقعا دیگه بدون فرایند کاوی سخت بشه فرایندها رو تحلیل کرد. و حتی اگر شما فرایندی داری که داخل سیستم داره انجام میشه و ما به ازای اون لاگ داری، حتی مدل سازی و کشفت رو هم میتونی از طریق فرایند کاوی انجام بدی. بنابراین خب یادگیری فرایند کاوی هم زمان میبره، انرژی میبره، هماهنگی ها، گرفتن اون لاگ ها. و خلاصه این که خیلی مهم و حیاتیه که شما ابزارهایی که قرار هست توی مدیریت فرایند از اینها استفاده بکنی رو همین فازهای ابتدایی انتخاب کرده باشی. و همونطور که خدمت دوستان عرض کردیم، یکی از عوامل کلیدی موفقیت استقرار مدیریت فرایند اینفورمیشن تکنولوژی یا آیتی هست. یعنی همونطور که خیلی از حوزه های دیگه الان بدون آیتی قابل انجام نیستند، مدیریت فرایند هم به همین منوال. در نتیجه شما حتما باید از ابزارها، نرم افزارها و تکنولوژی های فناوری اطلاعات توی پروژه مدیریت فرایندتون استفاده بکنید. و اینها سه جور ابزار میشن همونطور که عرض کردم. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله تو پادکست بعدی راجع به دو تا موضوع خیلی مهم دیگه تو فاز آماده سازی صحبت میکنیم. موضوع اول بحث ایجاد دفتر مدیریت فرایند یا بی پی ام آفیس هست که به شدت میتونه کمک بکنه به استقرار مدیریت فرایند توی سازمان. و موضوع دوم بحث ارزیابی بلوغ فرایند هاست. یعنی یکی از جاهایی که حتما ما باید بلوغ فرایند ها رو ارزیابی بکنیم همون ابتداییات و ابتدای فاز مدیریت فراینده که انشالله راجبشون صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون از توجهتون.